10:35 سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه با شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 مثل همیشه در اختیار شما عزیزان خواهد بود تا شما عزیزان ما رو از آخرین و تازه ترین نقطه نظرات ارزنده و مفید و پویای خودتون بهره مند بفرمایید. رسیدیم به ساعت 21:09 شب و موعد برنامه بعدی ما فرا رسید، گفتگوی علمی با موضوع نظام رتبه بندی بین المللی دانشگاه‌ها در ایران و جامعه جهانی.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم، هوس و خواسته که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی
به نام خداوند جان و خرد. شنوندگان عزیز و دنبال کنندگان برنامه‌های علمی رادیو گفتگو، امروز با بحث علمی نظام رتبه بندی بین المللی دانشگاه‌ها در خدمتتون هستیم. امیدوارم پیشاپیش این بحث بتونه مفید فایده برای مخاطبین برنامه قرار بگیره. میهمانان محترم برنامه عبارتند از جناب آقای دکتر امیررضا اصنافی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، جناب آقای دکتر علی شیخ اعظمی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، جناب آقای دکتر مهدی کافی، استاد اسبق دانشگاه امیرکبیر و سفیر ایران در ایرلند در حال حاضر، جناب آقای دکتر فریبرز مسعودی، معاون پژوهشی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی. بنده هم دکتر حبیب الله مجیدی ایرج، مدرس دانشگاه، به عنوان مجری کارشناس برنامه در خدمتتون هستم. بحث رو از جناب آقای دکتر مسعودی شروع می‌کنم. جناب آقای دکتر مسعودی، بحث ما نظام بین‌المللی رتبه‌بندی دانشگاه‌ها هست در ایران. شاید این چالش در حقیقت از اینجا شروع شده باشه که مقدار تعداد دانشگاه و تعداد دانشجو و نظام فعلی دانشگاه‌های ایران لزوماً با شرایط بین‌المللی خیلی تطبیق نکنه. ما نیاز داریم یه بازنگری توی این داشته باشیم. البته پیشبینی ما این هست از طرح این موضوع. شما بفرمایید که درست فکر می‌کنیم یا نه و چه راهکارهایی مد نظرتون هست برای اینکه این تأسیس صورت بگیره رو به جلو.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. این موضوعی که فرمودید از ابعاد مختلفی قابل بررسی است. اول ما باید ببینیم که نظام رتبه بندی جهانی چی هست و مزایا و معایبش کدام هستند که بتونیم بعد مقایسه بکنیم نظام آموزش خودمون رو با اون تا ببینیم که چقدر برای ما کارایی داره. بنابراین من فکر میکنم که بد نباشه ما اول ببینیم که نظام رتبه بندی بین المللی جهانی مؤسسات آموزش عالی کدام هستن.
جناب آقای دکتر کافی، نظراتتون رو بفرمایید در خصوص.
بسم الله الرحمن الرحیم. من چون مدت زیادی تو آمریکا زندگی میکردم و دانشگاهی بودم و بعدم استاد اونجا، ترجیح میدم به بیان تقسیم کارهای دانشگاهی که دانشگاهی در چه جایی کجا با چه شرایطی درست شده و در آن کار میکنن. این از نظر من بسیار مهمه. حالا بعد میتونیم تحقیق بدیم که آیا چقدر ما با این واقعیت هایی که اونجا ها هست یا دیگه فرق داریم. شما ببینید وضع دانشگاه ها، بعضیاشون بسیار تخصصی هستند. مثلا دانشگاهی که در شیکاگو دارن درست کردن و خیلی هم مشهوره، واسطه به نوع کاری که در اون ایالت رونق داره، مثلا ذوب فولاد و تولید کارهای سنگین اینطوری. یا مثلا در کلرادو دانشگاه معدن خیلی مهمه چون منابع معدنی زیاد داره. یا در مکزیکو دانشگاهایی هست که در ارتباط با سرکارش با اتمه، کارهای اتمی و این تحقیقات اینطوری برپا شده، یا در ییل در ارتباط با پزشکیه، یا در هاروارد در ارتباط با حقوقه. هر کدومشون نیازهای اون ایالت رو در جن کل کشور رو تأمین میکنن. باید مقدار آشنا بشیم با این
خواهد. تخصصی تر در حقیقت طبقه بندی شدن اونجا نسبت به ایران، منظورتون این هست؟
بله،
تشکیل شدن و
بله، خیلی تخصصی، خیلی. حتی کسایی که سرمایه بگذارن مثل ییل، خب این علتش همینطوریه که دلش بخواد بیاد یا دانشگاه همینطوری بزنه، باید با نظام کل آموزشی اونجا وفق بده، بعد مجوز بهش میدن. همینطوری نیست. یعنی در جهت تأمین نیازهای اون ایالت و کلن در کشور پیگیری میشه.
با سپاس از جناب آقای دکتر کافی، مطالب قابل توجهی بود جناب آقای دکتر. بفرمایید جناب آقای دکتر شیخ اعظمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که دکتر مسعودی گفتند، بهتره که بدونیم مثلا نظام رتبه بندی چی هست. همونطوری که مستعذرید، نظام رتبه بندی ابتدا در کشور چین در واقع پایه‌گذاری شد در سال تقریبا 1998 و اولین بار هم در سال 2003 تقریبا منتشر شد و اهدافشون و دلیل و نیازشون که به رتبه بندی پرداختن این بود که در چین معتقد بودند که دانشگاه‌هاش در دانشگاه‌های بین‌المللی جایگاهی ندارند. به خاطر همین اومدن چیکار کردن؟ سعی کردن دانشگاه‌های بین‌المللی رو یه رتبه‌بندی بکنن که دانشگاه‌های خودشون رو در این رتبه‌بندی ببینن در کدوم سطح هستن. در واقع یک در می‌خواستن نقص و اون گپ‌های و شکاف‌های در واقع وجود موجود در دانشگاه خودشون رو پیدا بکنن. برای این کار هم از تقریبا 4 معیار استفاده می‌کردن. یکی کیفیت آموزشی هست، دوم کیفیت اعضای هیئت علمی هست، خروجی‌های پژوهشی و در واقع سرانه عملکرد دانشگاه ها. از همون ابتدا از این 4 معیار استفاده می‌کردن و دانشگاه ها رتبه بندی کردن. حالا بیشتر دانشگاه های آمریکا و اروپا در رتبه های بالاتر قرار گرفت و با این کار در واقع ضعف خودشون رو در دانشگاه های بین المللی نشون دادن. در واقع اون خواستگاه رتبه بندی این بود و دنبال این کار بودن چینی ها. حالا دیگه ما اومدیم در دانشگاه های خودمون چی کار کردیم و آیا اهداف ما با اهداف اونها و اهداف اروپایی ها چه در واقع ارتباطی خواهد داشت جای بحث داره.
بسیار خوب جناب آقای دکتر شیخ اعظمی، مواردی که فرمودید البته خیلی جای بحث داره و دامنه بزرگی هست که قابلیت آنالیز قابل توجهی پیدا میکنه. هر کدوم به عنوان مثال کیفیت آموزشی یا کیفیت اعضای هیئت علمی، به هر حال روش سنجشش و چه پارامترهایی مد نظر هست در ادامه برنامه میپردازیم. ممنون از شما جناب آقای دکتر اصنافی، شما بفرمایید نظراتتون رو.
خواهش میکنم. به نام خدا، عرض سلام و ادب حضور شما و همه همیهنان عزیز. سلام دارم. نکات خیلی خوبی رو همکاری محترم اشاره کردن و اینکه اساسا ما چرا بریم به سمت نظام های رتبه بندی و اینکه چرا دانشگاه ها باید در این نظام ها خودشون رو ببینند و اینکه این نظام ها آیا هدفن یا ابزارن. یعنی ما باید تمام تلاشمون رو بکنیم که در نظامی مثل شانگهای، مثل تایمز، مثل لایدن در رتبه بالایی باشیم، یا اینکه نه اینها رو به عنوان یک ابزار پایش فعالیت خودمون ببینیم که الان در چه وضعیتی هستیم. میشه گفتش که به طور کلی نمیتونیم به عنوان یک هدف غایی نگاه بکنیم که ما حتما باید در نظام‌های رتبه‌بندی جهان رتبه بالایی داشته باشیم یا رتبه پایینی تونستیم کسب بکنیم. اینها ابزارهایی هستن که ما تلنگر میزنن، میگن که شما الان در حال حاضر در بحث استنادتون در چه مرتبه‌ای قرار گرفتین، در ارتباط با کیفیتی که دکتر اشاره کردن در چه مرتبه‌ای قرار دارین، در حوزه ارتباط با صنعت شما در چه مرتبه‌ای قرار دارین. هر کدوم از این نظام ها خاصیت خودشون رو دارن، یعنی بعضی هاشون آیتم هاشون با هم دیگه همپوشانی داره، بعضی هاشون نه مستقله. یعنی مثلا نظامی مثل لایدن کاری به کیفیت آموزش نداره، فقط داره توجه میکنه که برونداد کار پیجی شما چجوری هست، چقدر استناد دریافت کردی و چقدر ویزیبیلیتی کار یا مرئی بودن کارتون در قابل بحثه. اون چیزی که این وسط خیلی اهمیت میتونه پیدا بکنه و شاید بشه گفت فلسفه پیدایش این نظام ها هست، همین پایش فعالیت های دانشگاه هاست. یک نکته رو آقای دکتر اشاره کردن راجع به دانشگاه تخصصی که در امریکا هست و خب خیلی نکته کلیدی بود، یعنی به یک نحوی برمیگرده به این قضیه که دانشگاه ها لازم دارن که حالا یا خودشون یک نظامی یک نهادی بیاد اینها رو مورد ارزیابی قرار بده به لحاظ فعالیتاشون. مثلا در حوزه تخصصی من که حوزه کتابداری هست، علم اطلاعات هستش، اسکول ها یا دانشکده های در امریکا هستن که به اسم اینفورمیشن اسکول هستن که انجمن کتابداری امریکا میاد اینها رو ارزیابی میکنه به عنوان یک نهاد مستقل، یک نهاد علمی، و بررسی میکنه که آیا مثلا فرض کنیم که دانشگاه پیتسبورگ قابلیت این رو داری که دپارتمان علمی اطلاعاتش دانشجو بگیره، یا امکاناتی داری که بخواد در واقع عضویت علمی جذب کنه. اولین مرحله پایش این انجمن ها بودن، یعنی به یک نحوی میومدن نظارت میکردن که در واقع کیفیت کار اینا چجوری است که بتونن ارتقای کسب بکنن. بعد در مراحل بعدی سازمان هایی میان که در حوزه های علم سنجی کار میکنن یا در حوزه های تحلیل علم کار میکنن، این نظام ها رو شکل میدن که حالا یو اس نیوز رو ما داشتیم، آقای دکتر اشاره کردن، شانگهای داشتیم و خیلی نهادهای دیگه. یعنی اعتبار بخش خود این نهادها یک بحث دیگه است، یعنی بعضی هاشون دانشگاه ایجادشون میکنه، مثلا لایدن رو دانشگاهی در هلند ایجاد کرده، یا مثلا ما نظامی در روسیه تحت عنوان رامد داریم، یا ترکیه خودش نظام داره، خود ما هم داریم، آیستی خودش این نظام ها رو ایجاد میکنه. بنابراین هدف اساسی اینه که ما یک وضعیت موجود رو بر خودمون در نظر بگیریم که الان در کجا هستیم به لحاظ آموزش، پژوهش و سایر آیتم ها، و به ویژه ارتباط با صنعت و اینکه ما چقدر تعاملات بین المللی داریم، استاد جذب میکنیم، دانشجو جذب میکنیم از خارج از ایران یا میفرستیم، و چقدر در دنیای اطراف خودمون یک دانشگاهی هستیم که حسن شهرت داریم به جنبه های مختلف، و چقدر درآمد تونستیم از کاری پژوهشی یا کار صنعتی کسب بکنیم. یک ابزاری برای تبلیغ در واقع برای جذب دانشجو و همینطور برای جذب نیروی جدید که بتونه در رقابت با سایر دانشگاه ها خودشو بیشتر نشون بده. این بحث مقدماتی بود که راجع به نظام.
متشکرم آقای دکتر اصنافی. جناب آقای دکتر مسعودی، من میخوام بحث ادامه پیدا کنه. حالا یه تصوری که در ذهن من هست، در حقیقت اصلا وجود این مباحثات ضرورتش از کجا ناشی شده؟ ما داریم چه موضوعی با چه هدفی این بحث ها رو دنبال میکنیم که در دانشگاه ایران چه اتفاقی بیفته بر اساس همین مقدمه که دوستان ما فرمودن و جناب عالی فرمودید؟ ادامه بحث رو از این منظر داشته باشیم که آینده این رتبه بندی در ایران منتهی به چه نتیجه خواهد شد. حالا مطالب بنیادیش رو و ریشه‌ایش رو فرمودن، ادامه رو شما بفرمایید.
این رتبه بندی همطور که دوستان عرض کردن فاکتورهای متفاوتی را پوشش میده. ما باید قبل از اینکه اینها رو برای کشور خودمون استفاده بکنیم، اینها رو دقیق بشناسیم، ببینیم این رتبه بندی ها چقدر میتونه به ما کمک بکنه. چون من حالا نمیخوام سریع وارد این بحث بشم، چون شاید اصلا برای ما مفید که نیستن، ضرر هم داشته باشن توجه خیلی زیاد به اینها. من از این منظر وارد میشم، فاکتورهای مختلفی در این طبقه بندی ها استفاده میشه. به همین دلیل که همطور که دوستان فرمودن این رده بندی ها تقریبا دو دهه هست که خیلی اومده و مورد توجه قرار گرفته. بنگاه های مختلف علمی، بعضن ژورنال ها، بعضی وقتا یک دانشگاه خاص این رتبه بندی ها رو انجام میده از منظرهای مختلف. بعضیشون به پابلیکیشن ها و فقط بروندات های پژوهشی مقاله ها توجه دارن، بعضی ها به فاند یا پولی که تو دانشگاه میاد خیلی توجه دارن. برای همین نتیجه چی شده؟ ما سه تا رده بندی خیلی مثلا شاخص داریم که دوستان اشاره کردن، شانگهای هست، تایمز هست و کیو اس. در کنار 19 تا تقریبا رده بندی دیگر داریم که اینها همه باز برای خودشون حرفی برای گفتن دارن. حتی ما میبینیم که این رده بندی ها بعضا مثلا کیو اس یا بعضی از رده بندی ها برای بخش های مختلف قاره های متفاوت تقسیم بندی متفاوت داره. مثلا برای آسیا یک رده بندی گذاشته، برای اروپا یک رده بندی گذاشته. این نشان از این میده که پارامترهایی که مد نظر هست توافق کلی روشون نیست. اگر توافق کلی روی همه این پارامترها بود، خب یکی دو تا در واقع طبقه بندی میشد و کافی بود. بعضن ما میبینیم مثلا نیچر، خب طبقه بندی نیچر بیشتر به کیفیت مقالات توجه داره. شما اشاره خیلی خوبی فرمودید، کیفیت آموزش را اصلا اینا نمیتونن بررسی بکنن. کیفیت آموزش بر اساس سرانه تعداد استاد به دانشجو یا تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی خیلی بتونن، دیگه نمیتونن بیان ارزیابی بکنن که توی کلاس درس آموزشی که داره انجام میشه به چه صورت است. برای همین واقعیتش این هستش که این طبقه بندی ها بیشتر رفتن پارامترهایی را که راحت میتونن مونیتور و پایش کنن رو در نظر دارن و ما باید خیلی احتیاط بکنیم که نیاد بشه هدف دانشگاه های ما رتبه آوردن توی این
نظام. بله بله، متشکرم. آقای دکتر، حالا من در ادامه بحث جناب عالی میخوام به این نکته اشاره کنم. اصلا از زاویه بالاتر اگر به موضوع نگاه کنیم، مطالبی که آقای دکتر اصنافی، آقای دکتر شیخ اعظمی و دوستان فرمودن، هدف اصلی در حقیقت کارآمدتر کردن دانشگاه هاست دیگه با این روند. در حقیقت ما هدف،
آقای دکتر فرمودن، این فقط نشان دهنده این هستش که شما در کجا قرار دارید، توی بحث آموزش کجا هستید، تو پژوهش کجا هستید. حالا دانشگاه ها هستن و کشورها هستن که خودشون تصمیم میگیرن که کدوم یکی از این پارامترها رو تقویت بکنن.
بسته به ضرورت محلیشون و اهداف.
برای همین هست که خودشون الان طبقه بندی های متفاوتی رو اومدن ارائه میکنن. شما میبینید مثلا برای آسیا ما خودش متفاوت داریم، مثلا طبقه بندی منطقه‌ای آسیا برای چین، هند، ژاپن خودشون طبقه بندی های متفاوتی برای خودشون دارن. در اروپا ما ببینیم یورپین یونیون خودش یه دونه داره، آلمان داره، مثلا ایتالیا خودش داره، بعد میبینیم مثلا نورت امریکا و ساوت امریکا دوباره خودشون کیو اس متفاوت دارن. حتی برای چی؟ برای اینکه اینا اهدافشون و موقعیتشون متفاوته. یه جایی در کشوری مثل ما دغدغه یه چیزیه، در کشورهای دیگه دغدغه چیز دیگری است. حالا این رو در بحث‌ها و بخش‌های بعدی بهش بیشتر می‌پردازیم.
بسیار خوب، متشکرم. آقای دکتر کافی، ادامه بحث آقای دکتر مسعودی رو به این صورت اگر موافق باشید ادامه بدیم. آقای دکتر فرمودن هر کشوری دغدغه‌های خودشو داره و طبقه بندی هم که در دانشگاه امریکا فرمودید وجود داره، به صورت تخصصی در حقیقت هر دانشگاه از بنیاد برای یه هدف خاص ایجاد شده. درست عرض میکنم؟
بله.
خب ادامه بحث رو آقای دکتر، اگر ما در ایران بخوایم یک مبنای مقایسه‌ای بذاریم، چون هنوز رشته بحث به صورت ایرانی خودش توی بحث ما هنوز جایگاهش یک ذره مبهم هست، اگر ما بخوایم اینو به صورت مشخص تر کنیم، آیا میبایست در دانشگاه ما باز طراحی صورت بگیره، یک به اصطلاح منجر به تعطیلی یه سری از دانشگاه ها بشه، منجر به چه اتفاقی بشه که هدفمندی از نظام آموزشی بیاد به سمت یه رتبه بندی با هدف خاص؟ چون در تمام این صحبت ها هنوز ما پیدا نکردیم در ایران بچه رتبه بندی و چه نظام رتبه بندی رو اجرا بکنیم که بتونه به بهتر شدن اهداف ما کمک کنه. ببخشید اگر طولانی صحبت کردم، ادامه مطلب رو بفرمایید.
من نظرم اینه که ریشه یابی کنیم مشکلات رو، چون میگم ما یه مبنا داشته باشیم که مقایسه کنیم وضع ما چجوریه. نمیتونیم که همینطوری و بعدم لویال باشیم میتونیم قضیه، یعنی انجام بدیم، حرف نباشه. اونا یه برنامه‌ای که میریزن اجرا میکنن، درست هم اجرا میکنن و پیش هم هستن که انحراف پیدا نکنه. یه انحراف پیدا کرد ببرنش تری جای خود اصلیش، معتقدن به اون، پیروان خیلی خوبی رو قضیه هستن، به هدفشون میرسن، برنامه دارن. ما نه اونا رو قبول داریم اجرا میکنیم، نه خودمون چیزی تولید کردیم و میتونیم عرضه کنیم که ازش بهره مند بشیم، یعنی بومی کنیم. ما از هر دو محرومیم. الان رو درواسی نداریم. این 10 سال 10-15 سال گذشته مثلا بسیار اوضاع دانشگاه و هم ریخته. شما اینا رو نمیتونید چیز کنید. هر کسی برای خودش برنامه داره، همینطور که آقا فرمودن کشورها برای خودشون برنامه خودشون دارن اجرا میکنن. ما برنامه داریم، سرگردون نمیدونیم کی باید اجرا کنه و چرا اجرا نمیکنن. این مجریا درست نیستن. یه اشکال مهم در انسانهای خود ماست، در فرهنگ. شما اصلا دانشگاه رو این هر تشکیلات دیگه، یعنی یه کارخونه در نظر بگیرید، باید تولید داشته باشه، تولیدش با کیفیت باشه، نتیجه بده و رفع حوائج اون کشور رو، اون مرکز رو متقبل بشه که به ثمر برسه. ما نداریم اینا رو.
خب الان به نظر شما چند درصد موفق بودیم تو این قضیه های دکتر؟
ما که کشور خودمون رو دوست داریم، دوست داریم 100%.
نه اون دیگه دوست داریم نه، اون که وجود داره
آماری نداریم. درست با
دقیقا. این همه دانشگاه داریم، این همه تحصیل کرده داریم.
کیفیت مهمه. دانشگاهی که بره پایان نامه بخره، چه از استاد چه از میدون انقلاب جای دیگه، که نمیشه که رتبه بهش بدید. که شما چی داریم میگید آقا؟ از بیخ باید درست کنیم، اونم رو تعهده، روی دینداریه، روی باوره، روی این که تنها راه پیشرفت ما نظام قانون نظام بندیش اجرا باشه. ما نمیتونیم اجرا.
الان یعنی اونا دیندارتر از ما هستن پس با این حساب؟
نه ببینید ما چهار دهه گذشته، ما عیبمون رو باید تشخیص بدیم و بریم تو چارچوبی که اجرا کنیم. حالا فرض کن آمریکا برای خودش داره، خب الحمدلله، اروپا داره، شمیدونم چین داره، این داره، ما کجای قضیه هستیم؟ نمیتونیم حساب کنیم چه گرفتن دانشجوش، چه استادش، چه نوع درسش. نمیشه که آقا استاد دانشگاه بشه فرش فروش هم باشه، آقا استاد دانشگاه بشه پروژه میخواد درست کنه، پروژه تولید کنه، پژوهش بکنه، میان ازش مالیات میگه، میاد ما مالیات میگه، میگه من دارم پژوهش میکنم، میگه ما کار نداریم، درآمد داری باید بدی. خب اینا نمیشه با هم دغدغه است، اینا همش دغدغه است. حالا بس رو
بسیار متشکرم آقای دکتر شیخ اعظمی. ادامه مطلب رو شما بفرمایید، ببینیم نظر شما چی هست.
آقای دکتر مسعودی گفتن که در خصوص کشورهای مختلف و قاره‌های مختلف در نظام رتبه‌بندی متفاوتی دارن. یکی از دلایل اصلیش این هست که معمولا کشورها تمام کارها و مسائلی که انجام میدن برای توسعه است، علم و دانشگاه هم برای توسعه است و روش و هدف توسعه کشورها متفاوته. یعنی کشورهای مختلف در اروپا، در آمریکا، در آسیا روش‌های مختلفی برای توسعه دارن، دستیابی به توسعه دارن.
استراتژی بلند مدت دارن.
حالا یه دونه، بعضیا استراتژی بلند مدت دارن، بعضیا کوتاه مدت دارن، بعضیا استراتژی ندارن. حالا دیگه کاری نداریم. هر کدوم یه روشی دارن. بر اساس این روشی که دارن، اون نظام دانشگاه‌هاشون هم بر اساس همون روششون چیکار می‌کنن؟ رتبه بندی میکنن یا رتبه بندی نمیکنن. بعضی ها مثلا نظام رتبه بندی ندارن، چون روی کردی هم شاید به توسعه نداشته باشن. یکی بعضی این
خب که الان یه سال اینجا مطرح شده دکتر، اینجور دانشگاه ها خرجشون از کجا در میارن؟ دانشگاهی که نه در صنعت جایگاهی داره، نه در توسعه بقیه امور کشور جایگاهی داره، اینو چطوری میشه؟ اصلا ضرورت این
یکی از نمونه هایی که داره. ما میتونیم در واقع بزنیم، ما در ایران ارتباط دانشگاه‌های ایران با توسعه تقریبا قطعه. یعنی حالا یه مثالی من بزنم، مستاقی که الان ما تقریبا یکی دو سال هست که تو دانشگاه آزاد یک نظام موضوعات در واقع تدوین شده، سامانه پژوهشیار اومده. برای مثال همین دانشگاه ما، دانشگاه آزاد تهران شمال، در واقع تخصص پدافند غیر عامل بهش داده شده، به این صورت که شما هر کسی در هر جای ایران الان در دانشگاه آزاد اگر بخواد در خصوص پدافند غیر عامل پایان نامه بگیره یا پروژه بگیره، باید از طریق دانشگاه آزاد تهران شمال عمل کنه. یه جور تخصص گرایی که آقای دکتر در واقع گفتند هست. این نمونه هست. ولی اگر این رو ما بیشتر بکنیم و دانشگاه ها رو ارتباط بدیم با روی کردهای مختلف توسعه، مثلا در توسعه پایدار ما بحث مبعاد اجتماعیش داریم، مبعاد زیست محیطیش داریم، مبعاد در واقع اجتماعی اقتصادی و زیست محیطی رو داریم، اقتصادی رو داریم. بایستی دانشگاه ما در ارتباط با این ابعاد قرار بگیرن و وارد جامعه بشن، وارد بازار کار بشن. اگه این اتفاق براشون نیفته، خب بعضی از دانشگاه ها میبینی از بودجه های دولتی استفاده میکنن، بعضی از بودجه های خصوصی استفاده میکنن که چندان به توسعه ارتباطی نداره. شما نگاه بکنید الان در کشور ما بعضی دانشگاه خصوصی هستن که از پول دانشجو استفاده میکنن، بعضی ها که دولتی هستن در واقع از بودجه دولت استفاده میکنن. درسته؟ این ارتباط لازم رو در واقع بین دانشگاه و سطوح مختلف توسعه در ایران نداریم.
خب دکتر اصلا ضرورت اینا چی هست؟ حالا چه از بخش دولتی چه از بخش مردم که بدتر، یک چیزی در حقیقت هدایت میکنه من دانشجو یا من خانواده رو که فرزندم یا خودم رو بنام سر اون کلاسی بنشونم که هیچ هدفی نداره، ببینید اینجا الان اینجا یه نقطه تناقضی وجود داره، میخوام با حفظ
در واقع ما
اصلاحیه بدیم و به جلو
در واقع ما دانشگاه رو دانشگاه همه نیاز محورن. یعنی چی؟ یعنی در بعض بسیاری از کشورهای اروپایی یا شاید آمریکا دانشگاه ها بر اساس نیاز جامعه هدایت میشن، نه نیاز فرد.
خب
الان اینجا شاید نیاز فرد باشه، یعنی من نوعی چون احساس میکنم که باید برم دکترا بخونم میرم دکترا بخونم.
در عباد کلانی نمیتونه نیاز فردی تلقی بشه، یعنی یه الگوریتم اجتماعی، یه الگوریتمی که از جانب یا دولت یا یک کانالی، ببینید نمیشه بگی میلیون ها نفر با انگیزه شخصی در این شرایط اقتصادی میرن پای میز دانشگاه میشینن. اینجا باید میخوام اینو یک نکته
ای این نیاز اقتصادی در واقع اون نیاز اقتصادی خود طرفه دیگه. بعضی
ها میبینی مدرک گرایی، من تصور میکنم به نوعی نظامی
که نوعی جانب بعضی... آره بعضی ها مدرک گرایی هست در واقع سوق داده میشن دیگه. برای مثال میزنیم، میتونید بگید که چرا مثلا رشته های علوم انسانی مثلا مثل فلسفه، جامعه شناسی، رشته های علوم انسانی بهای بهشون داده نمیشه، کسی به سمتشون نمیره؟ این الان جای سوال داره.
بله،
رشته هایی که در واقع با جامعه ارتباط داره، با تربیت ارتباط داره، در واقع با افراد ارتباط داره، با انسانیت ارتباط داره، این رشته ها چرا در جامعه ما بهش پرداخته نمیشه یا روز به روز هم داره افول درش دیده میشه؟ حتی دوستان ما در دانشگاه های دولتی هم میتونن این رو ببینن، یعنی رشته هایی که علوم انسانی هست آروم آروم در واقع رو به افول میرن.
متشکرم. آیا دکتر اصنافی آخر بحث آیا دکتر ناخواسته به شما دانشکده شما و تخصص شما برگشت، بفرمایید نظرتونه که چرا این دانشگاه علوم انسانی اینقدر در حاشیه قرار گرفتن و نظام رتبه بندی نهایتاً چجوری میتونه این خلاهای مورد نیاز جامعه رو پر کنه؟
ببینید این که یک علم نرمی مثل علم علوم انسانی، علومی که ما اصطلاحاً بهشون میگیم علوم ظریفه، حالا ممکنه که در انزوا قرار گرفته باشن یا خیلی بهشون توجه نشده باشه، دلایل مختلف ممکنه که داشته باشه. یکی از دلایل میشه گفتش که تغییر و جابجایی و سقوط رفتارهای اجتماعیه، یا عرضم موضوع شما که اخلاق هست در جامعه. یعنی اگر مثلا بگیم در یک جامعه تعالی وجود داره، افراد به سمت رفتار متمدنانه حرکت میکنن، افراد دارن به سمت تفکر حرکت میکنن، تدبر حرکت میکنن، افراد جامعه رو عرض میکنن و اینکه اهل مطالعه هستن، اهل تعامل با یکدیگر هستن و اینکه یک انسان رو به عنوان یک موجودیتی پیچیده در نظر میگیرن که رفتارش غیر قابل پیش بینیه. ما برخلاف علوم سخت مثل فیزیک، شیمی و علوم دیگر که به هر حال قوانین ثابتی دارد که غیر قابل تغییر هستند، مگر اینکه دوباره یک مفهوم دیگری بیاد، یک اتفاق دیگری بیفته که اون قاعده رو عوض کنه. پارادایم هایی که در علوم انسانی هستن مرتب در حال تغییرند و ما نمیتونیم بر اساس یک تئوری که یک زمان به وجود اومد همون تئوری رو جلو ببریم، چون جامعه داره عوض میشه و جامعه داره دگرگون میشه و تافلر هم در کتابش به این قضیه اشاره کرده. یعنی تحولاتی که در جامعه اتفاق میفته میتونه که بر روی ساختار علوم هم تأثیر بذاره، یعنی پارادایم های اونها رو دگرگون بکنه. به همین خاطر شاید من اصلا این ادعا رو ندارم که علوم انسانی به انزوا رفته باشه یا در حاشیه رفته باشه، این خود جامعه است که داره یواش یواش از انسانیت یا در واقع تفکر فاصله میگیره. جامعه در حال کلی، وقتی یک جامعه ای براش اهمیت نداشته باشه که مثلا یک نهادی مثل کتابخانه وجود داره که میتونه مراجعه بکنه اونجا برای خودآموزی، برای یادگیری، برای فکر، برای در واقع تربیت فرزندان خودش، بدون نیاز به اینکه حتما در یک نهاد آموزشی وجود داشته باشه، میتونه از این منابع استفاده کنه. وقتی که جامعه احتیاج به در واقع تئاتر نداشته باشه، جامعه احتیاج به فرهنگ نداشته باشه، احتیاج به کتابخانه نداشته باشه، خب طبیعتاً معلومه که فکر میکنه که علوم انسانی باید بیاد پایین و علوم پایه بیاد بالا. و این چیزی نیستش که ما علوم انسانی رو بتونیم با شاخصهای کمی بسنجیم. اصلا نمیتونیم بگیم مثلا فلان فرد 10 تا مقاله داره در حوزه علوم انسانی، 500 تا هم استناد دریافت کرده. اصلا اینطور نیست. علوم انسانی در واقع تئوری هایی که در حوزه علوم انسانی مطرح میشن مستلزم صرف زمانند، مستلزم در واقع تعامل با جامعه است، مستلزم اینی که برای افراد جامعه توضیح داده بشه.